بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. مسار روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی بفرست. و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذک فی الله لومة لائم و خذ الغمرات الى الحق حيث كان و تفقه في الدين و عبد نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق الصبر. فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نامه ای که برای امام حسن صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه مرقوم فرموده بودند، رسیدیم به این فقرات. بعد از تأکید بر این که به خود بپرداز و فکر آخرتت باش و آخرتت را به دنیا مفروش، تأکید به امر به معروف و نهی از منکر و جهاد بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم. و نکته مهم در این تعبیر این بود که بعد از امر به جهاد آمده بود که ولا تأخذ کف الله لوم فلائم، که انسان در مقام انجام وظیفه باید مواظب باشه که تحت تأثیر حرفای دیگران به خصوص حرفای منفیشون قرار نگیره. والا اگر آدم گوشش به دهن مردم باشه که چه میگند، در بسیاری از اوقات اگر نه در همه اوقات از انجام وظیفه باز خواهد موند. و همیشه پیدا میشن کسانی که انسان را به خاطر جهاتی، به خاطر انجام کارهایی یا ترک چیزهای دیگری ملامت کنه. اگر آدم گوشش بدهکار باشه که چه کسی او را ملامت میکنه، هیچ وقت موفق نمیشن انجام وظیفه شون طور که باید و شاید انجام میده. اینه که اول باید تلاش کنه وظیفه خودش را خوب بشناسه، بعدم تلاش کنه که خوب انجام بده اون طوری که مرضی خدا هست. دیگران خواه تعریف کنند و خواه مذمت کنند، خواه ستایش کنند و خواه نکوهش کنند، برای اون نباید فرقی داشته باشه. بعد از امر به جهاد می فرماید و خود الغمرات الی الحق حیث کان و تفقه فی الدین. مجاهده به معنای عامش تلاش در راه انجام وظیفه است. وسیله مفاعله که به کار میره به خاطر اینه که همیشه در مقابل انجام وظیفه هوای نفس مخالفت میکنه. نفس در مقابل عقل انسان و در مقابل خدا قرار میگیره. اینه که همیشه باید آدم با نفس خودش درگیر باشه، مجاهده کند با نفس. وقتی بخواد وظیفه‌ش رو انجام بده و با نفس خودش مجاهده کنه و تحت تأثیر حرفهای دیگران هم واقع نشه، دو چیز لازمه. یکی اینکه واقعا حق را بشناسه، وظیفه را عوضی نگیره، چون شناختن وظایف و تشخیص کلیات بر مصادیق کار آسانی نیست. در بعضی موارد خیلی ساده است، همه کس میتونند وقتی قاعده کلی دستشون دادن مصادیقش رو تشخیص بدن و وظیفهشون رو تعیین کنن، ولی در بسیاری از موارد هست مسائل پیچیده است. عام نیست که مخصص داره، مطلقیست مقید داره، تضاهم واقع میشه در مقام عمل، اهم و مهم ما باید رعایت کرد، کیفیت انجام کار را باید تشخیص داد که چگونه آدم کار را انجام بده که مبتلا به یک آفاتی، به یک خلاف شعرهایی، خلاف وظیفه‌هایی نشه. اینا مسائل بسیار پیچیده و ریزیست، به سادگی نمیشه تشخیص داد. حالا به عنوان نمونه من یه مثال عرض میکنم، البته همه شما اهل فضلید و میدونید ولی برای تذکر هست. فرض بفرمایید ما یکی از واجباتی که ضروریات دین هست و در همین جا هم تأکید شده بود، امر به معروف. آدم فکر میکنه که خب وقتی میخواد امر به معروف کنه، کسی که یک مرتکب گناهی میشه باید باش برخورد کنه، میگه چرا این گناه رو انجام میدی و نهیش کنه دیگه، بیانه. اما هزار نکته باریکتر از مو در همین مسیر امر به معروف و نهی از منکر وجود داره. بسیاری از وقت هاست که انگیزه آدم برای امر به معروف و نهی از منکر یه اصل مصرفه، یعنی به طرف میگه نکن، یعنی تو بدی من خوبم، تو مرتکب گناه میشی من از این گناه مبرا هستم، من بر تو برتری دارم که به تو میگم نکن. مثلا وقتی اعمال آمریت هم میکنه، امر به معروف دیگه، یا نهی از منکر میکنه، جلوی کسی آبروی طرف رو میریزه برای اینکه وانمود کنه که این شخص حساب خورده ای داره باش. به عنوان نهی از منکر جلوی مردم آبروش رو میریزه، میگه فلان گناهی رو مرتکب نشو، بده، گناه داره، حرامه، و چیزهایی از این قبیل. برای انجام یک تکلیف واجب گاهی مرتکب چند تا گناه میشه، به کیفیتی امر به معروف و نهی از منکر میکنه که نه تنها طرف مؤتمر و منتهی نمیشه و تحت تأثیر قرار نمیگیره، بلکه بیشتر لج هم میکنه. و ده ها نکته دیگه که در این باره مطرح میشه برای یه تکلیف ساده امر معروف و نهی از منکر که از ضروریات دینه، همه هم باید انجام بدن، از اوجب فرائض و اهم فرائض هم هست. اما اینکه چگونه باید این تکلیف رو انجام داد، این فوتوفنی داره باید یاد گرفت، با هر کسی، به چه کیفیتی، به چه زبانی، در چه شرایطی، در چه جایی، در چه زمانی انجام داد که هم اثر بکنه، هم خود انسان مبتلا به غرور و خودفروشی و بزرگفروشی نشه، به طرف لج نکنه، اصل مثبت نباشه، انگیزه الهی داشته باشه. این نکته ها را بسیاری از اشخاص فراموش نمی کنن و به جای اینکه حکمت امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا کنه، نتیجه معکوس می باشه. بنده هزارها نمونه از اینها سراغ دارم که بخوام بعضیش رو عرض بکنم، باید جلسه رو فقط به همین برگزار کنیم. خواستم اشارهی بکنم که اینجور نیست که وقتی میگیم یه تکلیف واجبی در قرآن آمده یا از ضروریات دینه، این دیگه مطلب تمام باشه. نه، هزار چیز آدم باید یاد بگیره تا بتونه همین تکلیف ضروری واجبش را درست انجام بده. بلا گاهی مبتلا میشه به یک گناه بالاتری. یک کسی یک گناه کوچکی کرده، چه بسا در مخفی مخفیانم انجام داده، کسی متوجه نشده. آدم میاد جلوی مردم میگه، آبرویش رو میریزه. ریختن آبروی مؤمن یک گناه کبیره است، به خیال خودش برای امر به معروف یک گناه کبیره مرتکب میشه. و چیزهای دیگه. منظور اینه که وقتی آدم میخواد وظیفش رو انجام بده، اولا باید خوب درست وظیفش رو تشخیص بده چیه. این یکی حق در مقام شناخت، معرفت حق پیدا کرد، معرفتی که درست است، مطابق با واقع است، بفهمد واقعا وظیفش چیه. البته در حد میسور ممکنه یک جاهایی هم آدم یه اشتباهی بکنه، ولی اگر ان قصور باشه معذوری. عمده اینه که تقصیر نکن، تلاش خودش انجام بده برای شناختن. گاهی ممکنه که حکم شرعیش را بدانه ولی در دسترسش نباشه، بخواد یه چیزی را انجام بده، میسر نباشه برایش، راحت نباشه. انگیزه انسان برای انجام اون کار و به دست آوردن اون چیزی که حق است ضعیفه. یعنی تنبلی و تناسایی نمیگذاره که آدم بره دنبال اون چیزی که باید به دست بیاره و تحقق داشته. میدونه چیه خوبه، اما خیال میکنم اون وقتی خوبه که جلوی چشمش حاضر باشه و با یک سرتکون دادن یا یک دست دراز کردن یا یک امضا کردن درست انجام بگیره. اما اینکه باید زحمت هایی کشید، تمهید مقدماتی کرد و گاهی برای یک کاری گاهی ممکنه سالها آدم باید مقدماتی ترتیب بده، زحمت هایی بکشه، میگه نه دیگه وظیفه نیست، نمیتونیم دیگه، نمیشه. این دوتا مسئله مهمه. وقتی آدم در مقام انجام وظیفه اومد، اولا تلاش کنه تا درست وظیفهشو بشناسه، حدود و قیودشو بشناسه، راه انجامشو یاد بگیره. این مجموعه اسمش تفقه فی دین است. آدم در دینش ریزبین باشه، ژرفندیش باشه، عمق مطلب رو درک بکنه و بفهمه چه کار باید بکنه، فهم عمیق از دین پیدا کردن. این اسمش تفقه فی دین است. از این معنای فقاهتی که ما داریم این مقداری اعم است، بیش از اون چیزی که ما اصطلاحا فقه می‌نامیم. این یک مطلب است که از به وسیله تفقه فی دین، یعنی افزایش معلومات دینی، عمیق کردن فهم دینی، آدم بتونه وظایف خودش رو درست بشناسه، حق را در مقام معرفت نائل بشه دیدش. بعد نوبت عمله. وقتی شناخت که از چه کاری باید کرد، بعد همت کنه، زحمت بکشه، تلاش بکنه، با مشکلات دست و پنجه نرم کنه تا اون چرا حق است در عمل بیابد. پس یک حقی در مقام شناخت داریم، یکی در مقام عمل. حق و باطل در مقام شناختن باید به وسیله علم، تحصیل علم، تفقه فی الدین، حق را از باطل شناخت. اما حق در عمل میبایست با تلاش و زحمت و تمهید مقدمات حق را به دست آورد، از باطل فرار کرد، از اون چه مرضی خدا هست بهش نائل بشه در واقعیت خارجی. شاید به این مناسبت باشه که میفرماد خود الغمرات الالحق حیث و کام. اول تأکید بر این است که برای یافتن حق در خارج، یعنی حق در مقام عمل، اینجا باید تلاش کرد. اینجور نیست که وقتی شما بدونیدم حق چی هست، راحت وقتی اونجا نشستید تو خونتون، تکیه دادید به مسندتون و خیلی آرام و راحت و به حقی که باید نائل باشید برسید، وظیفتون رو درست در مقام عمل انجام داده باشید. اینجور نیست. گاهی آدم باید دل به دریا بزنه، خود را به آب و آتش باید بزنه، در مشکلات باید دامن بزنه، در امواج باید وارد بشی، در اعماق باید فرو بره تا حق را بیابی. اینجور نیست که یافتن حق همیشه یه چیز راحتی باشه دم دست و در خونه آدم. شخص مؤمنی که میخواد به وظیفش عمل کنه و آخرتش را آباد کنن، باید این آمادگی را داشته باشه که برای یافتن حق هرچی لازمه اون هست انجام بده، ولو ورود در کارهای بسیار سخت و مشکل و دشوار که عادتا آدم از اینجا از اینها گریزانه. تمروح تنبلی و تناسایی یه چیز فطری حیوانی است، البته باید بگیم غریزی است اگر بخوان با فطری فرقش بید. به حکم غریزه آدم راحت طلبه که بجنبه، تلاش بکنه، خودش رو این ور اون ور بزنه، آب و آتش بزنه. نه، غالبا مزاج ها با اینا سازگار نیست. آدم دلش بخواد یه گوشه ای راحت بیفته، انجام وظیفه هم بکنه، یه تسبیحی دست باشه، یه صلوات بفرسته، عیب نداره، حق خوبی. دلش اومد یک لایه کتابی برکن کنه، یه مطالعه نگاهی هم بکنه، مطالعه، این هم کار خوبی است، هم ثواب. یه سوره قرآنی هم بخونه، خب دیگه خیلی کارهای مهمی انجام بده. تربیت اسلامی این نیست. مسلمان شیعه علی باید آماده فعالیت باشه، باید جنب و جوش داشته باشه، باید آماده فداکاری باشی، آماده جانبازی باشی، نه یه گوشه راحت طلب بیفته بخواد تنبلی کنه، اسمش هم رو بگذاره دین، اسمش هم بگذاره تقدس، زهر و چیزهای از این قبیل. اینا خود بول زدن. اگر وظیفه شد نصف شب پاشد تو مسجد نافله بخون، بسیار کار خوبی است. اما صبح این که ساعت 8 شدم باید سر کارش باشه، بیا ما حالا یه صفحه دیگه قرآن بخونم بعد برم، حالا وقت قرآن خوندن نیست. و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، اگه میخوای قرآن بخونی بین طلوع این بخون، پیش از اذان بخون، حالا وقت کاره. ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز وقت شناوری و فعالیت و تلاش. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، اگر راست می دلت میخوای عبادت کنه، اون وقت فراغت و وقت خلوت و آرامش شب و وقت همه خوابند و ریا هم نمیشد و کسی هم نمیفهمه، اون وقت عبادت کن. روز به بهانه این که آدم میخواد عبادت کنم، امروز نماز جعفرم ترک شده، حالا یه ساعت دیرتر برم سر کار، امروز فلان درسمو تعطیل کنم. نه آقا، درس واجب واجبه، عمل مستحب جای واجب نمی. کارمند دولت باید بره سر کارش، نماز زیارت عاشورا هنوز نخوندم، یه چند دقیقه تأخیر عیب نداره، به خاطر خداست، برای زیارت عاشوراست. نه آقا، اگه تو دوست امام حسین هستی باید سر ساعت پشت میز کار باشی، اون واجبه، این مستحب. آماده برای هر نوع فعالیتی. البته بی خود هم آدم یه تلاش بی جهتی بکنه، بی هدف ماجراجو باشه، این هم شأن مؤمن نیست. ولی آماده باشه برای هر نوع تلاش و فعالیتی، روح راحت طلبی و تناسایی را در خودش بکشید. این آمادگی باید باشه. خود الغمرات در اعماق دریاها در شدائد وارد شو تا به سوی حق برسی. خود الغمرات الالحق، حیث و کام. نظیر این تعبیر را در مورد تحصیل علم هم داریم، اطلب العلم ولو به صفق المهج و خوض اللجج. اگر برای دست یافتن علم باید خودتون را آماده کنید که خونتون هم ریخته بشه، جا داریم. اگر باید در دل دریاهای عمیق فرو برید برای اینکه علم به دست بیارید، برید به خوض اللجج. از امام زین العابدین سلام الله علیه گویا این حدیث شاید از پیغمبر اکرم هم نقل شده باشه، درست یادم نیست، ولی حدیث معروف معتبری است. پس برای شناختن حق در مقام معرفت و برای رسیدن به حق در مقام عمل، انسان باید آماده تلاش باشه. تنبلی و راحت طلبی هیچ وقت انسان را به هیچ جایی نمی‌رسه. اینها را نباید زهد و تقوا و ترک دنیا و این حرفا را یه روپوشی قرار بده آدم برای تنبلی. خدا از انسان نمیپذیره، از دل افراد بهتر آگاه است که انگیزش واقعا زهد است یا انگیزش راحت طلبی است. خود الغمرات الالحق حیث و کان، هیچ حد و حسی نداری، با همه شدائد دست و پنجه نرم کن، در اعماق فرو برو برای اینکه به حق برسی هر جا باشد. و تفقه فی الدین، در مقام شناخت هم باید تلاش بکنی تا علم صحیح به دست بیاری و وظیفت درست بشناسی، دین شناس باشی. خب طبعا وقتی کسی بخواد این روحیه را در خودش تقویت کنه که با راحت طلبی و تناسایی مبارزه کنه، مبتلا خواهد شد به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و شدائد و گرفتاری ها و کارهای ناخوشایند. این است که باید این روحیه را در خودش تقویت کنه. اینا تمرین میخواد. ابتداعا اگر آدم مخصوصا اونایی که ناز پرورده هستند عادت کردن به راحت طلبی، بخوان در یک میدان مشکلات و سختی ها وارد بشن، میبارن به اصطلاح امروز، میشکنند، خورد میشند، تاب نمیارند. وقتی دیدن یه مقدار مشکلات سخت است، رها میکنند میرن. مثلا یک کسی در خونهش با ناز و نعمت بزرگ شده، حالا میخواد بیا قم درس بخونه، تشخیص داده وظیفه واجبی است، من به الکفایه نیست، پس واجب متعین است، من باید درس علوم دینی بخونم. خودش آماده میکنه و میاد اینجا، اما عادت نداره به غربت و تحمل سختی ها و گرسنگی و نابسامانی در برنامه ها و در بعضی چیزهای دیگه و اینا. یه چند روزی که میاد اینجا میبینه نه، اینجا با خونه خیلی فرق داره. اونجا مادر سم موقع غذا غذایش را آماده میکرد با ناز و نعمت، با خواهش و تمنا مادرش میکرد که نهار بخوره. اینجا باید مثلا خودش بره غذا درست بکنه، بخره، بیاره، بپزه، بشوری. این مشکلات هست، مخصوصا وقتی که پولم کم بیاره آدم باید قرضم بکنه. مثلا حالا فرض کن یه همحجره ناباب هم داشته باشی، یه آدم بد اخلاق و همحجره ناجور هم داشته باشی، و یه ماه که اینجا چیز بکنه میبینه این مشکلات هست، ما نخواستیم، برمیگرده میره دنبال کارش. این حالا یه مثال ساده شه. مشکلات اجتماعی برای انجام وظیفه صدها برابر از اینها سخت تره. کمک کمک آدم وارد میشه، اون وقت میبینه چه خبر هست زندگی. اگه بخواد آدم یه زندگی منظم خواست خدا و پیغمبر انجام بده، چه مبارزاتی باید با چه کسانی بکنه، چه خونه دلهایی باید بخواد. خب اگر ناز پرورده باشه، روز اول میگه ما نخواستیم آقا، خدا حافظ، میریم یه لقمه نون تجارتی میکنیم، کشاورزی میکنیم، در میریم راحت میخوریم. نه این مسئولیت ها رو میپذیریم تا این همه باید خونه دل بخوریم، نه ما درس علوم دینی خواستیم که این همه باید سختی بکشیم. مگر خدا بهش رفتن فقط همینه؟ آدم میره پول در میاره، خدمت به فقرا میکنه، میره بهش، بعد کارهای دیگری چه لزومی داره آدم زحمت رو تحمل کنه؟ اگر روحیه تنبلی و تناسایی داشته باشه تکلیف هم بر آدم معین میکنه، وادارش میکنه که اصلا من دارم مریض میشم، اصلا جانم در خطره، باید برم، واجب شرعی میشه رفتنش. اگر بخواد آدم مبتلا به این دسائس شیطانی نشه باید تمرین کند برای تحمل سختی ها. این اسمش تصبره. یک کسی که ملکه صبر و شکیبایی داره این صبور است یا صبار است. اما کسی که عادت نکرده تازه مواجه شده با مشکلات، اول باید تصبر کند، یعنی با زحمت خودش را وادار به تحمل سختی ها کنه تا کم کم از اون روحیه نازپروردگی در بیاد، کم کم عادت کنه به سختی ها و مشکلات. این مرحله که تمرین صبر کردن است اسمش تصبره، تکلف الصبر. یکی از معانی باب تفعل تکلفه. می فرماید بعد از تفقه فی الدین، خب نمونهش در این زمان ما داریم می بینیم دیگه. حالا بگذارید از اون کسایی که فکر می کنن تفقه فی الدین یه کار راحتی یا سنون خوردن از راه دین خیلی کار آسونیست. میبینید شما که با این مشکل با این راحتی ها نمیشه درس خون شد و ملا شد، خیلی باید خونه دل بخورن. این که بعد از تفقه فی الدین میفرماید عود نفسک تصبر علی المکروه. اگر میخوای موفق بشی باید خودت عادت بدی به تصبر، به صبر را تمرین کردن و تجربه کردن. مدتی وقتی تمرین کردی کم کم این ملکه برات پیدا میشه، ما صبر کردن برات آسون میشه، ولی اولش سخته، باید با سختی این کار رو انجام بده، مشکلات رو تحمل کنه، به خودش تلقین کنه انما علی عسر یسرا، انما علی عسر یسرا و سیجعل الله بعد عسر یسرا. همینطور هم هست، خدا این سنت رو قرار داده در این عالم اول آدم باید بره به جنگ سختی ها، وارد مشکلات بشه، دست و پنجه نرم بکنه، بعد خواهد دید که خدا مشکلات رو آسان میکنه. عود نفسک تصبر علی المکروه فنعم الخلق و الصبر. صبر خوی بسیار خوبیست، بدون صبر آدم نمیتونه تکالیفش انجام بده با انواع مختلفی که صبر داره. حالا جایی بود بحث مفصلش نیست، ما همه شما میدونید صبر سه قسمه، یکی صبر علی المعصیه هست یا صبر عن المعصیه، یکی صبر علی الطاعه، یکی صبر فی المصیبه. یه وقت آدم مواجهه با یک پیش آمد ناگواری، مصیبتی به آدم وارد شده، سختی، مشکلاتی، فقری، مرضی، فراق دوستانی، خدای نکرده موت عزیزی، مصیبتی بهش وارد شده، اینجا صبر فی المصیبه است. یکی صبر عن المعصیه است، شهوتی بر انسان غالب شده، غضبی بر انسان غالب شده، انسان در شرف مبتلا شدن به گناه است، خودداری کردن در اینجا صبر عن المعصیه است، اینم صبر. یکی هم صبر در انجام طاعات، تکلیف سختی است، مشکله، درس خوندن کار آسانی نیست اگه بخوادم ملا بشه، یه وقت میخواد فقط نمرش بیاره برای اینکه پایه چهارمش بشه پنجم، خب اون شاید خیلی مشکل نباشه، اما اگه بخواد چیزی یاد بگیره ملا بشه، میخواد وظیفه‌ش رو انجام بده، این کار آسانی نیست، این باید خیلی استخون نرم بکنه، خیلی باید مغز بسابه تا ملا بشه، به این زودی آدم ملا نمیشه. اونا شنیدید که معروف بوده میگفتن ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. میگم مرحوم عایشه قبول کریم رضوان الله علیه میفرموده ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. برحال ملا شدن کار آسونی نیست، خیلی زحمت. اگه ما بخواهیم واقعا در این زمان با این همه وظایفی که اگر 24 ساعتمون 48 ساعت بشه و تمامش رو صرف انجام وظیفه کنیم، باز هم وقت کم میاد. اونقدر واجبات زیادی، نوبت اصلا به مستحبی نمیرسه. اگه بصیرت داشته باشیم، اگه بفهمیم دنیا چه خبره و ما چه وظایفی داریم، ما در یه همچه موقعیتی آدم اگه بخواد در مقابل مشکلات تسلیم بشه، به هیچ کاری نمیرسه، هیچ وظیفه رو درست نمیتونه انجام بده. اگر در روایت هست از صبر و نصف الایمان یا رأس الایمان، این تعبیرات هیچ درش مبالغه نیست. شاید اگر یک کسی بگه نصف اعظم ایمانم هست، باز هم مبالغه نکنه. بنابراین اگر بخواد انسان واقعا رفتار خدا پسندی داشته باشه، اگر بخواد پیرو علی باشه، باید خودش عادت بده به تحمل سختی ها. یهو هم آدم این حالت صبوریت و صباریت پیدا نمی کنه، تمرین میخواد. تمرین وقتی میتونه بکنه که آدم با این که کار آسانی برش میسر هست، تن به کار سخت بده. با این که غذای لذیذی هست، گاهی خودداری کنه تا بر نفسش مسلط بشه. اگه آدم غذای لذیذ گیرش نیومد، مجبور شد غذای نامطلوب بخوره، این که صبر نیست، هنری نیست. اون وقتی که میتونه تو سفره هست، آماده هست، بویش هم پیچیده، تحریک هم شده، میخواد ببلع غذا را، اما خودداری کنه، حداقل این چند دقیقه صبر کنه نخوره. این اولین صبر، تمرین صبر. غذا سر سفره آماده هست، اما چند دقیقه بشینه دست به غذا نست، این تمرین صبر. اگر این غذا برای مزاجش مفید نیست و غذای دیگری است که لذیذ بودنش کمتر از اینه، اونو تناول کنه. چیزی که مفید نیست نخوره. تمرین صبر است. تا این کار نکنه از گناه نمیتونه خودداری کنه. بخواد آدم نگاه به نامحرم نکنه، به بعضی چیزایی که حلالم هست نگاه نباید بکنه تا نیفته به اون دام. برای محرمات باید یک حریمی قائل شد. تا مرز نباید پیش رفت. وقتی تا مرز رفت، یهو میرخز آدم میفتی. و من یحوم حول الحما او شکن یوغفی. وقتی لب مرز آدم میره، یه وقتا پاش میرخز و میرفت میفتی. یک کمی باید با چاه فاصله گرفت. اگر میخواد آدم چشمش به نامحرم نیفته، بعضی چیزهای حلال هم باید چشمش خوب خودداری کنه. نگه اینش که عیب نداره، اینش عیب نداره، اونش عیب نداره، کم کم میرسه به اونجایی که عیب داره. اگه میخواد گوشش با محرمات آشنا نشه، از بعضی مشتبهات هم خودداری کنه. نه اینکه هی بگیم این از کجا عیب داره، شاید اینم فرد مجازش باشه، شبهه مفهومی است، شبهه مصداقی است، عیب نداره اینش که همین عیب نداره، عیب نداره، میرسه به اونجایی که عیب داره. به مرز که رسید دیگه خیلی فاصله نیست. اگه میخواد مبتلا به حرام نشید، بعد یه مقداری حریم قائل بشید، بعضی از مشتبهات رو ترک کنیم تا به حرام مبتلا نشیم. ولی یه هم میفتیم تو حرام، چشم باز میکنیم، میگیم دیگه کار از کار گذشته. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، توفیق معرفت وظایف و انجام وظایف به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق انجام واجبات و ترک محرمات به همه ما عنایت بفرمایید. دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت روشن بفرمایید. محبت دنیا و زرق و برقای دنیا از دل ما بردار. ما را در انجام وظایف کمک بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت.